استودیوی پی یک. برنامه خبری نیمه روز.
با سلام و روز بخیر، ساعت یک پس از چاشت به وقت کابل است. به استودیوی پی یک رادیو آزادی خوش آمدید. در آغاز چند خبر از افغانستان و جهان با من فرشته نگاه. گذرگاه مرزی سپین بولدک چمن میان افغانستان و پاکستان برای رفت آمد مسدود شده. رادیو مشال بخش پاکستان رادیو آزادی گزارش داده که این گذرگاه پس از درگیری دیروز میان نیروهای سرحدی پاکستان و طالبان مسدود شد. مقام‌های سرحدی که نامشان گرفته نشده به رادیو مشال گفتند که در تیراندازی از سوی افغانستان 3 تن از افسران پاکستانی زخمی شدند. بر اساس این گزارش، مسئولین سرحدی پاکستان با فرستادن یک پیام به رسانه‌ها گفتند تا زمانی که حکومت طالبان کسی را که تیراندازی را آغاز کرده دستگیر نکند، رای رفت آمد سپین بولدک و چمن مسدود میماند. گفته شده که تعداد زیاد از موترهای باربری در دو طرف سرحد میان دو کشور متوقف شدند. ذبیح الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان به رادیو آزادی بدون ذکر تیراندازی میان دو طرف گفته که مشکل محلی در منطقه سپین بولدک چمن رخ داده بود که از آن جلوگیری شد. حکومت پاکستان رسما در این مورد چیزی نگفته. شرکت برشنا میگوید که بنابر یک مشکل فنی از جانب ازبکستان، جریان برق وارداتی در کابل و چند ولایت و پرچبی ها امرا می شود. حکمت الله میوندی سخنگوی شرکت برشنا شام گذشته در پیام در توییتر گفت که انتظار دارند تا مشکل به زودی حل شود. میوندی گفته که برای کاهش مشکل بخش از برق وارداتی ترکمنستان با یکی از شبکه های برق کابل وصل شده. سلیمان سیویلو وزیر خارجه ترکیه شبه نظامیان کرد را مسئول انفجار دیروز در استانبول خوانده. او امروز گفت که 22 نفر به اتهام دست داشتن در این انفجار بازداشت شدند. به گفته او دستور این انفجار در کوبانی، شهر در شمال سوریه صادر شده، جایی که نیروهای ترکیه در سالهای اخیر عملیات‌های نظامی را علیه شبه نظامیان کرد انجام دادند. پیش از این رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه گفته بود که بر اساس معلومات ابتدایی حمله کننده در شهر استانبول یک زن بوده. به گفته مقام‌های ترکی در انفجار عصر دیروز در جاده پرازدحام استقلال 6 تن کشته و 81 نفر دیگر زخمی شدند. مسئولیت این رویداد را کسی یا گروهی به عهده نگرفته. و خبر اخیر این که در ادامه رقابت‌های فوتبال مرکز آسیا انتظار می‌رود که تیم فوتبال زیر 14 سال افغانستان امروز به مساف تیم ترکمنستان می‌رود. فدراسیون فوتبال افغانستان در فیسبوکش نوشته که این بازی ساعت 3:30 عصر به وقت افغانستان آغاز می‌شود. پیش از این تیم فوتبال زیر 14 سال افغانستان در اولین دیدارش در این رقابت‌ها با یک گل ایران را روز جمعه شکست داد. خبرهای افغانستان و جهان روز رادیو آزادی شنیدید. تشکر از همراهیتان. این هم داشته ها این برنامه. رای عبوری سپین بولدک چمن میان افغانستان و پاکستان برای رفت آمد مسدود شده. این اقدام از سوی پاکستان پس از درگیری میان دو طرف گرفته شد. جزئیات بیشتر در جریان این برنامه. مطبوعات جهان در مورد افغانستان را در ادامه مرور میکنیم. کابل شب گذشته شاید اولین برفباری امسال بود. آیا شما کسی را برفی کردید؟
دیدم که برف میباره، من یک توته برف با پاکت ماندم. برادر خودم با خانمش برفی ساختم.
در گزارش میشنوید که بازار موسیقی هرات تحت حاکمیت طالبان در چی وضعیت قرار داره؟
قبلا که ما از اینجا تیر می شدیم موسیقی ها بود. حالا که حکومت سقوط کرده، یکی تل فروشی شده، یکی نینوی شده، یکی مستری خانه شده.
در مسائل بین المللی می شنوید که حکومت ترکیه شبه نظامیان کرد را مسئول انفجار دیروز استانبول خوانده. پیام های شما را در جریان این برنامه نشر خواهیم کرد.
در کره زمین تو کشور بدون افغانستان نیست که دختران از مکتب بازمانند.
کمک هایی که از طرف جامعه جهانی می با مردم غریب نمیرسه، کلا نرمز درماندان میگیره میخوره.
بس 25 دقیقه رادیو آزادی در نیمه دوم این ساعت نشر میشود. برای شنیدن اینها و بیشتر از اینها با رادیو آزادی بمانید.
تا این لحظه
مجموعه خبری رادیو آزادی. باز هم سلام و روزتان بخیر. فرشته نگاه هستم و شما را به استودیوی پی یک خوش آمدید میگویم. میرحمت صافی در بخش تخنیک دی برنامه مرمکاری میکنم. اما طور که در خبرها هم شنیدید، گذرگاه مرزی سپین بولدک چمن میان افغانستان و پاکستان برای رفت آمد مسدود شده. باشندگان محل گفتند که پیش از ظهر دیروز دو بار میان طالبان و نیروهای سرحدی پاکستان درگیری صورت گرفته، اما اکنون این درگیری متوقف شده است. مقام های طالبان این رویداد را عادی خواندن و گفتند که گفتگوها و تلاش ها برای حل این مشکل جریان داره. ویدیوهای هم در این مورد در شبکه‌های اجتماعی نشر شده که ادعا می‌شود مربوط به درگیری دیروز در سپین بولدک است. جزئیات در این گزارش از جاوید فیضی.
انگیزه اصلی درگیری روز گذشته میان طالبان و نظامیان پاکستانی در دروازه اسپین بولدک چمن کندهار هنوز مشخص نیست، اما ویدیوهای این رویداد در شبکه‌های اجتماعی منتشر شده است. این ویدیوها که هنوز به گونه رسمی از سوی هیچ یک از طرفین تایید نشده است، نشان می‌دهد که فردی که در میان طالبان ایستاده است با ملیشه‌های پاکستانی تیراندازی می‌کند و پس از آن درگیری آغاز می‌شود. هنوز از تعداد تلفات این تیراندازی اطلاع دقیق در دست نیست، اما در ویدیوهایی که ادعا می شود مربوط به همین درگیری است، دیده می شود که دو نظامی پاکستانی مورد اصابت مرمی قرار می گیرند. ذبیح الله مجاهد، سخنگوی حکومت طالبان، امروز بر رادیو آزادی گفت جنگ بزرگ رخ نداده و یک رویداد کوچک در سطح محلی بوده است.
گاهی اوقات در مرزها و دروازه ها چنین سوء تفاهم های اتفاق می افتد، زیرا رفت و آمد زیاد است و گاهی مشکلاتی به وجود می آید. این یک مشکل محلی بود، کنترل شده و تشدید نشده است. رهبران دو طرف وارد عمل شدند و از مشکل جلوگیری کردند.
عبدالنافع تکور، سخنگوی وزارت داخله حکومت طالبان، نیز بر رادیو آزادی گفت این جنگ نتیجه سوء تفاهم میان آنان و نیروهای سرحدی پاکستان بوده و اکنون تحقیقات برای مشخص شدن علت اصلی آن ادامه دارد. اما این رویداد در حال رخ می‌دهد که گزارش‌ها و ویدیوهای از رفتار نادرست سربازان پاکستانی با افغان‌ها در خط دیورن منتشر شده است. در همین حال گزارش‌های مبنی بر آزار و اذیت و دستگیری پناهجویان افغان در داخل پاکستان وجود دارد که وزارت امور خارجه طالبان را وادار به واکنش کرد و از پاکستان خواست که جلو این گونه رفتارها را بگیرد. با وجود اینکه طالبان میگویند که دو طرف بعد از ظهر دیروز به مدت 1.5 ساعت با یکدیگر تیراندازی کردند، اما مردم محلی بر رادیو آزادی گفتند که شام دیروز هم دو طرف بالای یکدیگر تیراندازی کردند. یک تن از باشنده های محل که نمیخواهد نامش در گزارش منتشر شود بر رادیو آزادی گفت که از دیروز به این سو را برای مردم و وسایل نقلیه بسته است.
حالا وضعیت خوب است و مشکل نیست، ولی دروازه از دو طرف بروی مردم و موتورها بسته است.
دولت و ارتش پاکستان تا هنوز در این مورد واکنش رسمی نشان ندادند. دروازه چمن در اسپین بولدک که باز بود، روزانه هزاران افغان از خط دیورن به پاکستان رفت و برگشت می‌کردند. پیش از این نیز چندین بار در این دروازه بین طالبان و نظامیان پاکستانی درگیری صورت گرفته که پس از هر درگیری برای مدت برای مردم بسته می‌شد.
خبر معتبر، موج متوسط 1296 و FM 100.5.
تا لحظات دیگر از اولین برف امسال شهر کابل پایتخت افغانستان به شما خواهیم گفت، اما پیش از آن در مهمترین های جهان میشنوید که حکومت ترکیه شبه نظامیان کرد را مسئول انفجار مرگبار دیروز در این کشور خواندند. انفجار در ناحیه مزهم استانبول 6 کشته و 10 زخمی به جا گذاشته. سلطان محمد سرور جزئیات بیشتر ارائه میکند.
وزیر داخله ترکیه در اظهارات امروز خود شبه نظامیان کرد را مسئول انفجار مرگبار دیروز در شهر استانبول دانست. سلیمان سویلو گفت که پلیس 22 فرد مظنون به شمول عامل بمبگذاری را بازداشت کردند. وی افزود که دستور این بمبگذاری در سرک استقلال از شهر کوبانی در شمال سوریه صادر شده است. نیروهای ترکیه در سالهای اخیر علیه شبه نظامیان کرد در کوبانی عملیات کردند. انفجار روز یکشنبه برای مردم تکان دهنده بود و نگرانی امنیتی از چنین انفجارها در سالهای گذشته را یک بار دیگر در اذهان تداعی کرد. ترکیه میان سالهای 2015 تا 2017 شاهد یک سلسله انفجارات مرگباری بود که برخی از سوی گروه دولت اسلامی داعش و برخی هم توسط گروه‌های شبه نظامی کرد صورت گرفت. شبه نظامیان کرد برای خودمختاری بیشتر یا استقلال مبارزه می‌کنند. وزیر داخله ترکیه افزود که شواهد نشان می‌دهد که حزب کارگران کردستان و جناح این حزب در سوریه عقب انفجار قرار دارند. سلیمان سویلو گفت که انتقام این حمله گرفته خواهد شد و عاملان بهای سنگین خواهند پرداخت. او گفت ما می‌دانیم کسانی که این عمل را کرده اند چه پیام می‌خواهند به ما برسانند. وزیر داخله ترکیه آمریکا را هم به خاطر حمایت از کردان سوریه مقصر دانست. شهر کردنشین کوبانی در نزدیکی سرحدات ترکیه در شمال شرق سوریه موقعیت دارد. کردان سوریه در جنگ سالهای گذشته علیه گروه دولت اسلامی داعش از متحدان عمده آمریکا در منطقه بودند. قصر سفید در پیام همدردی خود با ترکیه گفت که ایالات متحده این عمل خشونتبار در استانبول را با شدت محکوم می‌کند و در مبارزه علیه تروریسم در کنار ترکیه متحد خود در ناتو قرار دارد. در انفجار دیروز در اسلام آباد در استانبول بر علاوه 6 کشته بیش از 80 نفر زخمی شدند. 5 نفر از زخمیان تحت مراقبت جدی قرار دارند و زندگی 2 تن آنها در خطر است. بعد از اینکه پلیس بررسی‌های خود از صحنه را انجام داد، سرک استقلال در قلب استانبول صبح امروز برای مردم دوباره گشوده شد.
شنیدید که سلیمان سویلو وزیر داخله ترکیه شبه نظامیان کرد را مسئول انفجار دیروز در استانبول خوانده. این انفجار دیروز در قلب استانبول رخ داد که در آن تا کنون از کشته شدن 6 تن و زخمی شدن 10 تن دیگر گزارش شده. رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه گفته که رویداد از سوی یک زن صورت گرفته. سردار محمد رحمان اوغلو عضو پیشین شورای ملی افغانستان که در ترکیه به سر می‌برد می‌گوید که ممکن در عقب رویداد حزب کارگران کردستان قرار داشته باشد. جاوید نعیمی با آقای رحمان اوغلو گفتگو کرده و نخست از او پرسیده که حمله در قلب ترکیه به معنای چیست.
ما قبلا شاهد انفجارات زیادی در شهرهای ترکیه بوده ایم، اما این انفجار که فکر میشه یک عملیه تروریستی هست در شهر استانبول، اون هم در مرکز توریستی شهر استانبول، به عنوان یک وسیله و ابزار میتوانه در بازی های بسیار بزرگ سیاسی کاربرد داشته باشد. گرچند تا حالا مشخص نشده که عامل این حمله تروریستی چه کسی است، اما معلوم میشود که این حمله با نارضایتی های موضع‌گیری های ترکیه در قبال جنگ ها و فعالیت های سیاسی آن در حوزه آسیای میانه میتوانه مربوط باشه.
خب آقای رحمان اوغلو، چقدر این حمله زنگ خطر را در ترکیه به صدا در آورده و ملامتی ها به گردن کیها انداخته می شود؟
چون ترکیه در عرفه یک انتخابات بزرگ و اون هم انتخابات ریاست جمهوری قرار میگیره در سال 2023، بنابراین ما در این دوران شاهد تحولات یک چنین قسمی خواهیم بود و طبیعتاً طرف ها کوشش خواهند کرد که آقای اردوغان را در قسمت تأمین امنیت و در قسمت مسئولیت شهروندان به پروانشان بدهند و یا اینکه سعی بکنند به هر ترتیبی او را از کارزار انتخاباتی و یا هم پیروزی باز بدارند. اما باور من بر این است که آقای اردوغان در مسائل بسیار اشراف داره و میتواند جلو این همه خب سازماندهی ها و برنامه هایی که ممکن است از بیرون مطرح شود جلو آنها را میتواند بگیره.
و فکر میکنین کیها میتونن قرار داشته باشند در عقب این گونه حملات و رویدادها؟
خب نیروهای امنیتی گرچند سانسور مطبوعات را خواستار شده اند، اما نتایجی به دست آمده که میرسانه یک خانومی با گرفتن پاکتی در یک جای نشسته و بعد از ترک آن منطقه بعد از چند دقیقه انفجار صورت میگیره که این مسئله میتوانه نسبت به سابقهی که وجود داره به سازمان کارگران کردستان برسه، چون که بیشتر این سازمان خب طرفداران و حامیان خیش را از مرد و زن تشویق میکنن که در چنین کارزار تروریستی و در چنین کارزار گویا مبارزاتی خیش سهم بگیرند و اگر زنی در این مسئله سهم داشته باشه شاید هم سرنخی به آن سازمان برسه که آن سازمان هم میتوانه در ارتباط با کشورهای بزرگ در این مسئله تشویق شده باشه.
سردار محمد رحمان اغلو عضو پیشین شورای ملی افغانستان که اکنون در ترکیه به سر میبره با رادیو آزادی صحبت میکرد.
Российской Федерации неизменно
сохраним зону свободной торговли с Украиной. Seizes this
opportunity. The Tokyo Conference last July pledged over 16.
Радио Азади, مرجع بحث های عمیق در مسائل افغانستان، منطقه و جهان.
تشکر از اینکه با رادیو آزادی هستین. تا لحظات دیگه مرور خواهیم داشت به مطبوعات جهان در مورد افغانستان و پیام‌های شما را هم نشر می‌کنیم. اکنون می‌شنوین که اولین برف امسال شب گذشته در کابل پایتخت افغانستان باریده و هرچند باریدن برف زیاد طولانی نبوده، اما شمار از باشندگان کابل را نگران ساخته و شمار هم اما رسم رواجای دیری نره که برفی کردن است، او را عملی کردن و دوستا و خانواده های خود برفی کردن. بیشتر دی گزارش میشنوید.
برفی از ما، مهمانی از شما. از گذشته های دور به این سو نخستین برف در بین مردم افغانستان به ویژه کابلیان با این پیام بزرگ داشت می شود. نوریه سلطانی یکی از کسانی است که می گوید وقتی متوجه شد که نخستین برف باریده، خانواده برادرش را برفی کرده است.
ما دیدم که برف می برم، هم یک توته برف با پاکت ماندم، برادر خودم با خانمش برفی ساختم. انشالله که یک مهمونی شربای گوشت قاق سرشون حتماً خوردنی هستم و انشالله که دعوتم میکنن.
اما شمار دیگر از باشندگان کابل میگن امسال وضعیت اقتصادی خانواده ها چندان خوب نیست و اجرایی شدن این رسم هم برای خانواده هایی که میزبان هستند دشوار است. در عصر تکنولوژی برفی کردن رنگی دیگری را هم به خود گرفته و تعدادی از مردم با فرستادن پیام از طریق موبایل دوستانشان را برفی کردند. یلدا یکی دیگر از باشندگان کابل بر رادیو آزادی گفت
متاسفانه من دیشب به اکثر دوستایی که پیام ماندم تا پس جواب پیام مرا یک ریپلای هم نکردم، یک پیامی هم نماندم.
اما این رسم در قدیم ها در کابل چگونه اجرا می شد و برفی کردن چه پیامی را در بین خانواده ها داشت؟ افندی سنگر یکی از کهنسالترین باشندگان شهر کابل در مورد این رسم در سالیان گذشته به رادیو آزادی گفت
وقتی که در کابل برف می شد اکثریت مردم برف را در پاکت می انداخت، یک خانه را تک تک می کرد، برش می گفت که مبارک باشه، او که برف آواز می کرد می بید در پاکت برف است، بازور سریزی میمانی چپا می شد، در هر خانه غریب بود، اگر خان بود یک گوسفند می گرفت لاندی می کرد، ما در زمستان دیگه از گوشت از او استفاده می کرد.
اما به نظر می رسد که رسم برفی کردن در کابل رنگ و بوی سابقش را ندارد، با ویژه که با حاکمیت دوباره طالبان فقر و بیکاری به گونه بی سابقه افزایش یافته است. بنفشه یکی از باشندگان کابل در این باره بر رادیو آزادی گفت
اما این سال متفاوت است، سالهای دیگر بود، چون که برف بود هیچ لذت خاص نداشت، چون که زیادی مردم مواد سوخت خود نخریدند، تا موتال مواد سوخت خود نگرفتیم و همه هی ترسن که نازمستان آمد و هیچ کدام آمادگی به زمستان ما نداشتیم.
این در حال است که شب گذشته اولین برف بستر سفیدش را بر دشت و دامنه های کابل هموار کرد. اما شماری از خانواده هایی که در سالیان قدیم از باریدن اولین برف در کابل با خوشی تجلیل می کردند می گویند پس از تحول سیاسی اخیر در نزدیک به 15 ماه گذشته به جای تجلیل از رواج های گذشته نگران روزگار و آمدن روزهای سخت زمستان هستند که با چی مشکل آن را سپری خواهند کرد.
پل میان شهروندان و حاکمان
در گوش مسئولین امارت اسلامی را برسانی که کود سیاه و سفید از حد توان زارعی نیست، چرا از قدر قمه شده را؟
صدای بی صدایان
همین کمک که میرسد با ما مردم غریب نمیرسد.
دمی اواخر برسانهی که ما کار میکردم 20 تن از خانم ها را جواب دادن.
از مخاطبان برای مخاطبان
امید ما همی رادیو آزادی است که بهترین خبران هم میگه به مردم.
اطلاع رسانی ساده، واضح و آسان.
همی رادیو آزادی بسیار یک رادیو خوب است برای مردم، از حال دل مردم خبر میشه.
رادیو آزادی در 20 سالگی یکی از پیشتازان چند رسانه‌ای در افغانستان.
تشکر از اینکه با رادیو آزادی هستید. برنامه های رادیو آزادی تا ساعت 7 شام ادامه دارند.
بیشتر از خبر.
از وضعیت بازار موسیقی شهر هرات تا لحظات دیگر خواهید شنید. اکنون با مقیم نایب باشید که مرور داره به مطبوعات جهان در مورد افغانستان.
دیلی صباح روزنامه چاپ ترکیه در مقاله می نویسد که انقره از آغاز سال 2022 بیش از 100 هزار مهاجر غیر قانونی به شمول شهروندان افغانستان را رد و مرز کرده است. در مطلب می خوانیم که شمار مهاجران رد و مرز شده امسال نسبت به سال گذشته 152% افزایش یافته است. در مطلب همچنان آمده که تعداد زیادی از پناهجویان رد و مرز شده از ترکیه افغان ها و پس از آن پناهجویان پاکستانیان. نویسنده میگوید که ترکیه امسال 57,000 افغان را ذریعه طیاره های چارتر و یا عادی دوباره به افغانستان انتقال داده است. در مطلب آمده که مقام های ترکیه در حال حاضر بر سر رد و مرز کردن نزدیک به 19,000 مهاجر غیر قانونی کار میکنند که در جمع آنها هم تقریبا 5,000 پناهجوی افغان حضور دارند. موج مهاجرت افغان ها پس از حاکمیت دوباره طالبان در افغانستان سرعت یافته، اما به نقل از رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه نوشته که کشورش برای فراهم آوری محل بود باش به افغانهای مهاجر مسئولیت ندارد. در ادامه می خوانیم که ترکیه نیروهای سرحدی خود را در مرز ایران افزایش داده تا جلو ورود مهاجران را بگیرد. ترکیه در حال حاضر میزبان حدود 5 میلیون مهاجر غیر قانونی است. اما نیروهای امنیتی ترکیه هر حزگاه به بدرفتاری و حتی شکنجه و کشتار پناهجویان متهم می شوند. به تازگی پلیس انقره گفته که 5 پناهجوی افغان در محل بودوباششان توسط چاقو کشته شدند. انگیزه این رویداد تا هنوز مشخص نیست، اما پلیس ترکیه از تحقیقات در این مورد خبر داده است. زمستان دشوار در انتظار خانواده های بیجا شده در افغانستان و اوکراین. عنوان مقاله روزنامه آنلاین ایندی به نام دیبرند است. در مقاله می خوانیم که کمیشنری عالی سازمان ملل متحد هشدار می دهد که بسیاری خانواده ها در افغانستان، اوکراین و شرق میانه که مجبور به ترک مناطقشان شده، در زمستان آینده امسال نسبت به سالهای اخیر با چالش های زیاد روبروند. دیبرند در این مقاله به نقل از کمیشنری عالی سازمان ملل متحد برای مهاجران می نویسد، در حالی که بسیاری از خانواده های بیجا شده در تلاش گرم کردن سرپناه، تهیه لباس گرم و طبخ غذای گرمند، راه جز انتخاب بین غذا و گرما نخواهند داشت. نویسنده این مقاله می گوید در فصل زمستان درجه هوا در برخی مناطق سرسیر افغانستان به منفی 25 درجه می رسد، اما نگرانی وجود دارد که بسیاری از خانواده ها در این هوا زیر خیمه زندگی می کنند. در پایان مقاله آمده که سیل و زلزله در سال جاری هزاران خانه را در افغانستان ویران کرده و اکثر ساکنان آن نتوانستند تا کنون خانه های ویران شده خود را بازسازی کنند.
تشکر از اینکه با رادیو آزادی هستید. بازار موسیقی شهر هرات که تا پیش از روی کار آمدن دوباره حکومت طالبان صدای موسیقی در آن تنین انداز بود، به مستری خانه و تیل فروشی مبدل شده. بیشتر آوازخوانان از ترس طالبان هرات را ترک کردند و برخی هم نیز از فعالیت‌های هنری دست کشیده و اکنون در وضعیت بد اقتصادی دچار شدند. طالبان حتی پخش موسیقی را در محافل خوشی و شنیدن آن در موترها را ممنوع کرده. شاپور صابر جزئیات بیشتر دارد.
این شهر قشنگه، میدانن خوش آب و رنگه، میدانن.
قاسم جامی 33 ساله یکی از آوازخوانان شناخته شده محلی در هرات است. او تا آخرین روزهای جمهوری مخلوی افغانستان در منطقه بادمرغان شهر هرات دفتر موسیقی داشت. او با 6 هنرمند دیگر گروه موسیقی به نام جام داشت و در محافل خوشی مردم در شهر هرات آواز میخواند.
یلا دختر خاله بی تو میمیرم، یلا دختر خاله بی تو میمیرم، گلو بند تلا به تو میگیرم.
جامی بر رادیو آزادی میگوید که در روزهای نخست حاکمیت دوباره طالبان در بیشتر از یک سال پیش از هرات فرار کرد. او اکنون فعالیت‌های هنریش را در تهران پایتخت ایران ادامه می دهد.
موسیقی در دوران طالبان که ممنوع هست و از دید آنها غیر مشروع و حرام است و ما هم به همین سبب به خاطر از که زمین کار برای ما مساعد نبود مجبور به ترک کشور شدیم.
جاده بادمرغان که در مرکز شهر هرات واقع است تا پیش از به قدرت رسیدن دوباره طالبان از بزرگترین مکانهای فعالیت هنرمندان موسیقی بود. حدود 100 دفتر موسیقی در دو سوی این جاده فعال بودند و از هر دفتر صدای موسیقی به سبکای مختلف شنیده می شد. اما اکنون جای این دفاتر موسیقی را مستری خانه، تلفروشی، نانواهی و برخی کسبه های دیگر گرفته. ازمره 23 ساله در یک دفتر موسیقی تلفروشی باز کرده است.
قبلا که ما از اینجا تیر می شدیم موسیقی ها بود، هنرمند ها بود. حال که حکومت سقوط کرده به این شرایط یکی تلفروشی شده، یکی نینوهی شده، یکی مستری خانه شده، یکی آرشگاه شده، یکی خیاطی شده.
صدای موسیقی به خاطر ترس از طالبان در شهر هرات کاملا خاموش شده. به گفته اتحادیه هنرمندان موسیقی هرات هیچ آوازخانی در این ولایت فعالیت ندارد. نعمت الله هاشمی رئیس این اتحادیه میگوید بیشتر هنرمندان هرات را ترک کردند. به گفته او برخی از آوازخوانان محلی که در هرات ماندن بیکار شده و با فقر و تنگدستی دست و پنجه نرم می کنند.
تعداد هنرمندان ما در کل محلی با پاپ 1070 نفر فعالیت هنری داشتند اینا و بیشتر از 100 گروه موسیقی که مرکز از اینا بیشتر بادمرغان بود به اونجا اینا دکان داشتند و فعالیت داشتند در شهر.
طالبان پس از حاکمیت دوبارهشان بر افغانستان موضع سختگیرانه را در برابر موسیقی و شنیدن آن وضع کردند. صدها هنرمند افغان کشورشان را ترک کردند و اکثر آنهایی که در افغانستان ماندند در شرایط دشوار اقتصادی به سر میبرند. در ماه جدی سال گذشته محمد صادق حاکف ماجر سخنگوی وزارت امر به معروف و نهی از منکر طالبان به رادیو آزادی گفته بود از دیدگاه دین اسلام موسیقی حرام است. در گذشته مردم به راحتی در اماکن عمومی و محافل خوشیشان موسیقی گوش میکردند و از آن لذت میبردند. آوازخوانان محلی در این محافل به گونه زنده آواز میخواندند. متصبین اداره امر به معروف و نهی از منکر طالبان همه تالارهای عروسی را در شهر هرات زیر نظر دارند و اجازه پخش هیچ نوع موسیقی را نمیدهند.
پیام ها و نظریات شما
پیش از یک سال شد که گروه به نام طالب به سر قدرت رسیده، یک و نیم سالش در راه است، در پوره شدن است. هنوز هم مکاتب دخترها باز نیست، دخترها همه خانه‌نشین شدن، همه فکر نمیکنن. حتی از خود طالب ها خب کلش در خارج، در قطر و پاکستان و در اروپا تحصیل میکنه. غم خوار و غریب بیچاره را که دارن یک ذره سردگی رو بند کنن. این دلیلش چیه؟ این سر طالب هایی که از کجا عمر میشه؟ در کره زمین و تو کشور بدون افغانستان نیست که دختران از مکتب باز بانند. خواستم از گروه طالب هایی است که مکاتب هر چیز زودتر باز کنن تا یک نسل افغانستان از تحصیل نمانه.
راه مواصلاتی فاریاب لولا شما مردم است که همه اولین برف در کوهستان کرده است. این همی است که راه مواصلاتی ما مردم مسدود کردید است. از امارات اسلامی خواهش مند هستیم که راه مواصلاتی ما مردم ولسوالی لولاش را باز نماید.
سلام احترامات برای شما تقدیم است. من از ولسوال لولو سرجنگل هستم. کمک هایی که از طرف جامعه جهانی می با مردم غریب نمیرسه، کلا نموز درمندان میگیره میخوره. همین جامعه جهانی رو برش بگین که میگیر رقم کمک نکنی، کمک رو قطع کنی. اوخ به مردم عام نمیرسه، به مردم فقیر نمیرسه، به مردم بی‌ضاعت نمیرسه.
پیام شما نظر شماست. شما هم از حال و احوال منطقه تان به این شماره واتساپ رادیو آزادی پیام صوتی بفرستید. 0042-02-21-12-45-01.
در امینجا رسیدیم به نیمه دوم این ساعت، یک و نیمه پس از چاشت به وقت کابل است. فشرده خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی میشنوید. گذرگاه مرزی